قيل له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. با عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان از شما دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معرف همراه باشید. مردم ایران اسلامی امروز نمایش باشکوهی از بندگی و تقرب به ذات اقدس ربوبی را با قرائت دعای عرفه به نمایش گذاشتند. مراسم باشکوه دعای عرفه امروز در آستان مقدس رضوی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و مساجد سراسر کشور با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد و مردم همنوا با مناجات امام حسین علیه السلام در روز عرفه دستان نیاز خود را به سوی آستان بی‌نیاز پروردگار بلند کردند. بسیاری از همبستنان هم که به خاطر شرایط کرونایی نتوانسته بودند در این مراسم معنوی حضور پیدا کنند، از طریق رسانه ملی و فضای مجازی دعای عرفه امام حسین علیه السلام را زمزمه کردند.
اللهم اجعلنی اخشاک کنی اراک و اسعدنی به تقواک ولا تشقنی به معصیتک و خیر لی فی قضاک و بارک لی فی قدرک حتی لا احب تعجیل ما اخرتم ولا تأخیر ما عجلتم.
در کربلای معلا هم عاشقان اهل بیت علیهم السلام در بین الحرمین مراسم دعای عرفه را قرائت کردند. مسئولان عتبه حسینی امسال برای مشارکت زوار در این مراسم معنوی صحنه در حال احداث عقیله بنی هاشم را باز کردند تا پذیرای هزاران نفر از عاشقان اهل بیت علیهم السلام باشند.
زیر تابش نور خورشید تابستان گرم عراق، مراسم پرفیض دعای عرفه با شکوه خاص در بین الحرمین کربلا برگزار شد.
یا عدتی فی شدتی
انشاءالله خداوند عراق را از تمامی مشکلات داخلی و اشغالگری خارجی نجات دهد و روح برادری را میان مسلمانان تقویت کند.
آمده ایم برای تمامی مسلمانان دعا کنیم تا همه عاقبت به خیر شود.
در دل این قطعه متبرکه که بهشت اهل زمین است، چه عارفانه دست ها رو به آسمان بلند شد و چه صادقانه عشق ها از چشمان جاری شد و چه خالصانه لب ها زمزمه کنان عفو گناهان را از ربی تعالی طلب کردند.
یا من عفا عن عظیم الذنوب بحلم.
ای خدای مهربان، از کربلای معلا بگذار با زبان حسینت تعجیل در ظهور منجی دو عالم را التماس کنم. اللهم عجل فرج ولیک الحجة المنتظر. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلا.
رئیس جمهور عید سعید قربان را به سران کشورهای اسلامی تبریک گفت. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در پیام‌های جداگانه به سران کشورهای اسلامی با تبریک فرارسیدن عید سعید قربان، این عید را فصل به مسلخ بردن تعلقات دنیوی، دلکندن از خواسته ها در راه محبوب واقعی و تجلی ایمان و طاعت محض در برابر معبود بیان کرد. رئیس جمهور در این پیام تبریک از خداوند متعال سلامتی و موفقیت سران و سعادت و سربلندی مردم کشورهای اسلامی را مسئلت کرد. نماز عید قربان فردا صبح در همه شهرها با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود. سخنگوی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گفت نماز عید قربان با رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی، همچون رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و در فضای باز در همه شهرها و در شهرهای قرمز و نارنجی با جمعیت محدود برگزار می‌شود. حجت الاسلام نوری افسود مجریان و کارگزاران نماز عید باید محیط برگزاری نماز را قبل، حین و بعد از آن طبق دستورالعمل‌های ابلاغی از لحاظ بهداشتی آماده کنند. کمیته انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا هم چارچوب و ضوابط بهداشتی برگزاری مراسم در اعیاد قربان و قدیر را متناسب با رنگبندی کرونایی شهرها اعلام کرد. برگزاری مراسم در فضاهای باز در مناطق با وضعیت قرمز کرونایی، استفاده از ماسک، کنترل تردد و ورود و خروج جهت جلوگیری از ایجاد ازدحام، پرهیز از ذبح قربانی در منازل و استفاده از سجاده و مهر شخصی توسط نمازگزاران عید قربان از جمله این ضوابط است.
زیباترین جلوه بندگی در برابر خالق یکتا در عید قربان. عید قربان روز تجلی از خودگذشتگی و تسلیم است.
عید عبودیت، عید اطاعت از خداوند.
مردم هوای نفسانی خودشون رو قربانی کنن.
رهایی از بند بندگی شیطان.
به پاس اینکه حضرت ابراهیم این دعوت رو پذیرفت و نافرمانی نکرد، خداوند گوسفندی رو فرستاد که به جای اون فرزندش قربانی کنه.
فلسفه عید قربان اینه که ما از بنده این نفسمون آزاد بشیم، مادیات رو زیر پا بذاریم.
آنچه ابراهیم خلیل الله و اسماعیل ذبیح الله در برابر اراده یگانه معبود خود ارزانی داشتند.
ابراهیم رها کن اسماعیل را، اسماعیل بخشیده شد به تو.
عید قربان روز قربانی کردن جان است برای جانان. حجت الاسلام مشهدی.
جود مقدس پروردگار در عید قربان هم حضرت ابراهیم خلیل الله و هم فرزندشون اسماعیل را امتحان میکنن که در راه عبودیت و بندگی خدا انسان باید از همه دارایی خودش بگذره.
زیارت امام حسین علیه السلام از جمله اعمال شب عید قربان است، اما دیگر اعمال روز عید قربان از زبان حجت الاسلام مشهدی.
در عید قربان اعمالی رو بیان فرمودن، مهمترین اعمالش یکی بحث قصد کردن که مستحب مؤکده، خواندن دعای 46 صحیفه سجادیه، خواندن نماز قربان که طریقش مثل نماز عید فطر هست.
اللهم اهل الكبرياء والعظم.
برگزاری برنامه‌های دهه ولایت در 1000 امامزاده و بقعه متبرکه. معاون فرهنگ اجتماعی سازمان اوقاف با اشاره به برنامه‌های این سازمان در دهه ولایت و امامت گفت: راه اندازی کاروان‌های شادی با عنوان شمیم ولایت، برپایی مراسم جشن در صحن بقاع متبرکه، برگزاری نماز عید سعید قربان و مراسم جشن و نورافشانی در شب عید قدیر از جمله برنامه‌هایی است که در دهه ولایت و امامت برگزار می‌شود. حجت الاسلام عادل با تأکید بر اینکه برنامه‌های دهه ولایت در شهرستان‌ها بر اساس وضعیت رنگ‌بندی کرونایی تدوین و اجرا خواهد شد، افزود در 750 بقعه متبرکه جشن‌های دهه ولایت برگزار می‌شود. معاون سازمان اوقاف تصریح کرد توزیع غذای گرم به ویژه بین نیازمندان در دستور کار قرار گرفته که تمام فرایند طبخ، بسته‌بندی و توزیع غذا با رعایت کامل نکات بهداشتی انجام می‌شود. 17 همایش بین‌المللی دکترین مهدویت فراخوان داد. موضوع 17 همایش بین‌المللی دکترین مهدویت انتظار گام اول طرح کلی حرکت رهبران الهی است. 17 همایش بین‌المللی دکترین مهدویت اسفند 1400 همزمان با ماه شعبان و ایام ولادت حضرت ولیعصر ارواح نافدا برگزار می‌شود و مهلت ارسال مقالات تا 15 آذر است. انتظار و نیروسازی، آثار انتظار در آیات و روایات، انتظار در سیره علما و جایگاه انقلاب اسلامی در زمین سازی ظهور از جمله محورهای این فراخوان است. و آخرین خبر این بخش این که ثبت نام کتاب فروشی ها در طرح تابستانی کتاب 1400 از امروز آغاز شد. کتاب فروشی های سراسر کشور می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی طرح .kitab.ir در این دوره ثبت نام کنند. 18 دوره طرح توزیع یارانه کتاب با عنوان تابستان یک کتاب از 9 تا 15 مرداد در کتاب فروشی های عضو طرح سراسر کشور برگزار می شود. در پایان با آگاهیتان می رسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 24 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا 4:30 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:09 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. ساعت همینک 21:10.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. تشکر میکنم از همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف، جناب آقای اسماعیلی و سرکار خانم لطفی. با برنامه پنجره، مستند رادیویی پنجره همراه باشید.
در برنامه قبل گفتیم که امام خمینی در ترکیه با آیت الله مظاهری پیغام می دهد و از آنجا از او می خواهد که درس اخلاق را در حوزه شروع کند. درس اخلاق فقط بازگو کردن نکات اخلاقی نیست، شیوه زندگی است. برای همین هر جا که درس رونق می گیرد، پس از مدتی عاملان حکومت شاهنشاهی متوقفش می کنند، اما باز در جای دیگر درس را آغاز می کند. درس اخلاق پایان ندارد. دوست دارد میان مردم زندگی کند، با غم و دردهای آنها بجوشد، با مشکلات آنها هم نوا شود، نوای رستگاری به گوش آنان بخواند. در قم همه او را میشناسند، همه دوستش دارند، همه جا حضورش را طالبند. او هم خودش را وقف مردم آنجا میکند، وقف طلبه ها، وقف درس دین دادن در قم. در دل مردم خانه دارد. او به حق استاد اخلاق است. آیت الله مظاهری:
من ادبیات رو همش رو خیلی تدریس کردم، بعدش هم شهر لمعه و قوانین رو خیلی تدریس کردم، اما وقتی رفتم قم از شهر لمعه شروع کردم تا دیگه کم کم رسید به فرائد و مکاسب و کفایه، که الحمدلله یادم 10-11 مرتبه دوره کفایه رو تدریس کردم. و این تدریس را من باید بگم یکی از چیزهای خوب، از الطاف بزرگ خدا در زندگی من، این تدریس من بود، چه در اصفهان که ادبیات تدریس میکردم، چه در قم که صد تدریس میکردم. الحمدلله برای قوه دادن به من خیلی ممد علم من میشد، علم من بود.
حجت الاسلام و المسلمین آقا تهرانی:
نکته جالب این بود که خیلی شاگرد پرورن. من یادم همون روز اول، دوم، سوم که مثلا هفته اول که ما رفتیم اینا، ایشون صدا زدن که پشت بیونم. دیدم که ایشون میخوان دفتر رو ببینم، دفتر رو نگاه میکردن و اینا، و ما نوشته بودیم. حالا من اول خب درس رو یادداشت میکردیم، بعد آرام آرام جوری شد که حاشیه و اینا هم گاهی میزدیم، و بعد کار به جای رسیده بود که آقا فارسی میگفتن ما عربی مینوشتیم. ایشون میگرفتن میدیدن، بعد روز شوخی میفهمدن که حاشیه منهت کو، این بعد حاشیه بزنی نمیشه که، هرچی من گفتم یادداشت. برای همین ما مجبور بودیم که وقتی مثلا می نویسیم اون پاش رو حتما خالی بگذاریم و چند تا مثلا ایراد و اینا بکنیم که ایشون فردا می بینن دعوامون نکنن. نمی شود سر درس ایشون مثلا بشینیم خسته باشیم، بشینیم سوال نکنیم، بشینیم درگیر نشیم. صدا می زدم.
آیت الله توکل:
فضای بحثی ایشون یه فضای باز بود، شاگردا در بیان اشکالات آزاد بودن. خوف این که نکنه من ایراد بگیرم، سن آقا مسخرم بکنه نعوذ بالله، یا یه حرفی ده که بزنن این در جمع شرمنده بشه، این حرفا مطلقا نبود. ما در خدمت ایشون که بودیم، به ما خیلی ایشون محبت داشتن، فرمودن که جزوه بحثا رو برام بنویسید، جمعه ها برام بیارید. ما این کار میکردیم 3 سال تمام طول هفته که درس میگرفتیم من درس رو به عربی تحلیل میبردم میبردم برای ایشون. ایشون به این بحثا کاملا خوب نگاه میکرد. این شاگرد پروری ایشون خیلی خوب بود، در طول درس کسی اشکال میکرد آقا جواب میداد، باز اشکال میکرد آقا جواب میداد. معمولا در بعضی درس ها این حرفا نیست، طرف میدان اشکال پیدا نمیکنه. ایشون بحثشون از این باب خیلی باز بود و این اشکال کردن ها مقدمه اجتهاد افراد میشه.
حجت الاسلام و المسلمین رضوی همدانی.
یادم هست که با یکی از طلاب عزیز آشنا شدم. چهارشنبه شبی بود، او گفت که فلانی میخواهید با هم به درس اخلاق آیت الله مظاهری بریم؟ خب بنده هم پذیرفتم و به اتفاق او به درس اخلاق آیت الله مظاهری رفتم. حلاوت این درس، شیوایی بیان، غنای محتوا اونقدر زیبا و شیرین بود که من لحظه شماری میکردم چهارشنبه بعدی هم برسه و من بتوانم به درس ایشون برم.
این همه درس، این همه تفسیر و اخلاق، این همه تحقیق و پژوهش در دین خدا، هزاران ورقی شده تا نورش بر جان بندگان خدا بتابد. دغدغه طرح مباحث بر اساس آیات و روایات همیشه همراه اوست، به نحوی که برای نسل جوان قابل درک باشد و بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. هزاران منبر و سخنرانی و درس و مباحثه‌ای که در طی سالها گفته شده، هر کدام منبع ارزشمندی برای تدوین ده‌ها کتاب شده است. آیت الله مظاهری.
یه مسجدی هست در وسط بازار قم، من 10 روز اونجا نماز بخوندم، یعنی نماز مغرب و عشا رو میخوندم، بعدش منبر میرفتم. اون وقت بحث من این بود که این انسان را یک چیزی باید کنترل کنه و الا اگه این انسان کنترل نشه از هر میکروب سرطانی بدتر. چی میتواند او را کنترل کنه؟ علم یا عقل، تربیت، مخصوصا تربیت خانوادگی. اما اگر غریزه طوفانی شد، رذالت طوفانی شد، دیگه هیچ چیز نمیتونه در مقابل این طوفان بایسته. یه چیزی میخواد طوفانی در مقابل طوفان بایسته. و نتیجه گرفتم این که اون که میتواند ایمانه، اما نه ایمان عقلی، ایمان عاطفی، ایمان عقلی، باورها، بعبد ربک حتی یعطی کل یقین. اونه که میتواند انسان رو کنترل کنه. شواهد هم زیاد آوردن در اون کتاب. اسم این رو گذاشتیم کنترل غرائز.
حجت الاسلام و المسلمین مهدوی.
کتابای متعددشون دارن و الحمدلله تو این جهت هم برکت خوبی داشته عمرشون. هم کتاب مربوط به علوم حوزوی دارن، فقه و اصول دارن، یه کتاب رجال دارن که تنها رجالی که مورد وثوق هستن رو ایشون از بین تمام رجالی که در صدر اسلام بودن، تنها رجال مورد وثوق رو جمع آوری کردن. برای کسانی که اهل تحقیق هستن این کتابشون خیلی مورد استفاده است. کتاب های متعدد تفسیری دارن. آنچه بیشتر مردم میتونن استفاده بکنن کتاب های اخلاقی ایشون و به خصوص تو مواسه خانواده، باز این کتاب اختصاصی خانواده دارن.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نژاد.
ایشون میدونه یه دوره کتاب فقه دارن، یک دوره کتاب اصول دارن و کتابای مختلف دیگر روایی و اخلاقی هم دارن.
آیت الله مظاهری.
بیعت بودم که اول پایه اخلاق اسلامی متوقف بر چیه و خودم پایه دارم در همون جلد اول الاخلاق. اون وقت بعدش مواظب بودم که فضیلتی از فضائل را که تقریبا 40 فضیلت از فضائل انسانی را از نظر عقل و تجربه و قرآن و روایات پیدا کرده، مقابلش رذایل را هم پیدا کردم که بعض اوقات یک فضیلت 2-3 رذیلت داره، گاهی هم یک فضیلت یه رذالت، در حالی که حرف دیگران هست، مبنای خودم هست، اما مقیدم که پایه قرآن باشه، پایه روایات اهل بیت باشه. و شاید در این سه جلد کتاب بیش از 1000 آیه، قطعا بیشتر، بیش از 1000 روایت از ائمه طاهرین علیهم السلام در این سه جلد اومده که باید بگم که در حقیقت یه تفسیر اخلاقی از قرآن و روایات اهل بیت.
حجت الاسلام و المسلمین مهدوی.
ویژگی که در کتاب‌های اخلاقی ایشون هست کمتر در کتاب‌های دیگه دیده میشه، استفاده به وفور از آیات قرآن و این اشرافی که ایشون به آیات قرآن دارن. تو این زمینه هم کتاب بسیار خوبی است و استفاده زیادی از آیات قرآن کردن، از احادیث هم همینطور.
حجت الاسلام و المسلمین قطبی.
امروز بخشی از آثارشون به عنوان منبع استفاده میشه، به ویژه در حوزه اخلاق. کتاب الاخلاقشون یک منبع علمی مسلم برای کسانی است که در حوزه اخلاق میخوان مطالعه کنن، هم به زبان عربی هم به زبان فارسی، دارای مکتب فکری و نظریه علمی هستن.
حجت الاسلام و المسلمین میرلوحی.
هم در معقول و هم در منقول صاحب قلم و نوشته های فراوانی. در این حال ایشون اهل بیان فراوان و از جوانیشون تدریس زیادی کردن و بزرگانی از درس ایشون برخواستن.
استاد مظاهری.
یکی از الطاف بزرگ خدا برای من این بود که وقتی تصمیم گرفتم یه دور اخلاق بنویسم و این شد الحمدلله. جلد اولش هم چاپ شده، نمیدونم چرا جلد دوم و سوم، در حالی که من نوشتم بیش از 20 سالم هست نوشتم، جلد دوم و سوم هنوز چاپ نشده. و مقید بودم که علاوه بر این که تمام کلمات رو از سنی ها و شیعه، نظیر کلمات ابن عربی، غزالی، نراقیین و اون ابتکارهای حضرت امام، مقید بودم اینها باشد. مقیدم بودم که از خودم هم چیز داشته باشه. و این جلد اول در میان بزرگان نفوذ کرده، جا باز کرده. اگر این سه جلد کتاب چاپ بشه، من خیال میکنم یه باقیات و صالحات خوبی برای من باشه. با امیدوارم این باقیات و صالحات در زمان خود ما ببینیم که چاپ شده انشاءالله.
هجرت کار آسانی نیست، آن هم در دهه 70 عمر، آن هم در حالی که حلقه دوستان و شاگردان و مردم که احاطه ات کردند، آن هم وقتی خانواده آرام و قرارشان را در جوار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یافتند. برای همین است که گرچه چندین درخواست و دیدار برای هجرت به اصفهان است، هر بار از آن دوری می کند. تنها یک انگیزه است که می تواند بر دل او و بر خواسته شخصیش و بر حرف خانواده و دوستان فائق آید: کلام و خواسته ولی فقیه. آیت الله مظاهری.
یک درصد هم تخیل نمی کردم، نه من نه اطرافیان من، که این هجرت واقع بشه. دو سه جلسه با مقام معظم رهبری داشتم و مقام معظم رهبری با اون تواضع خاصشون، اما اصرار که این جواب نامه داده بشه، این هجرت واقع شه. و من در جلسه اول و دوم قبول نمی کردم. در جلسه سوم دیدم که راستی یه تمایل شدیدی از ایشون هست و جواب نفی با اون عقیده که من راجع به ولایت فقیه دارم سازگار نیست. لذا در اون جلسه گفتم که میرم، چشم، بدون شرط و شروط. و اومدم قوم، به هر که میگفتم ناراحت میشون، مخصوصا خانواده و بچه‌ها. و من اونجا مسجدی داشتم، مسجد آبادی، و درسی داشتم، بحثی داشتم، و این شاگردهای من خب معلومه خیلی ناراحت بودن. مهیا شدن، عده فراوانی به عنوان استقبال اومدن از همون مسجدی که من نماز میخوندم. بعد نماز صبح حرکت کردیم. روز عید خوبی هم بود، یعنی تولد امام جواد سلام الله علیه، دهم رجب، نزدیک عید تولد مولا امیرالمومنین 13 رجب، و اومدیم اصفهان.
حجت الاسلام و المسلمین مهدوی.
بعد از رحلت مرحوم آیت الله صافی و صادقی رضوان الله تعالی علیه ما، یه خلایی احساس می شد در اصفهان. لذا با صحبت‌های زیادی که با دوستان داشتیم، صحبت بر این شد که ازشون دعوت بکنیم تشریف بیارن اصفهان و حوزه اصفهان رو رونق بدن. و با تدبیرهای متعدد و جلسات خیلی زیادی که حدود 25 سال پیش جلسات زیادی گرفته شد، نهایت بر این شد که یک نامه ای تنظیم بشه از طرف بعضی از اعظم اصفهان و خطاب رهبر معظم انقلاب از ایشون تقاضا بشه که ایشون اگر صلاح میدونن تقاضا بکنن از آیت الله عظما مزاری که تشریف بیارن اصفهان. خب رایزنی های زیادی هم انجام گرفت، هم با شخص ایشون هم با دفتر رهبر معظم انقلاب، و در نهایت موافقت رهبری معظم هم که اخذ شد، بالاخره ایشون لطف کردند و تشریف فرما شدن اومدن اصفهان.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نژاد.
از سال 75 مقام معظم رهبری ازشون خواستن که تشریف بیارن اصفهان و حوزه علمی اصفهان به ایشون واگذار بشه، که همین طور شد. الحمدلله وقتی هم که به اصفهان آمدن، هم واقعا حوزه اصفهان رونق بیشتری گرفت. دو تا درس میگن، هم درس اصول میگن هم درس فقه میگن، و هر هفتم چهارشنبه ها بعد از درسشون باز درس اخلاق رو میگن. نماز هم نماز صبح به جماعت میخونن، هم نماز ظهر رو و هم نماز شب رو در مسجد حکیم، که شبهای جمعه هم در مسجد حکیم با درس اخلاق دارم.
حجت الاسلام و المسلمین میر لوحی.
بدم این که ده ها سال از یه حوزه کنده شده رفته به قم و درس آقای بروجردی و 560 سال پیش و امام و علامه طباطبایی و بزرگان دیگه و خودش مرجعیت و درس و تدریس و افتاء داره، خیلی سخته کندن و رفتن به یه حوزه دیگه. ولی معلومه این بزرگان ما به دنبال ادای تکلیفن. الان نیاز چیه؟ وظیفه چیه؟ به دنبال این که حالا اسم و رسم خودشون باشه. مسلماً اینو یه حوزوی میفهمه که کنده شدن یه کسی که مرجع و در آستانه مراحل عالی تری هم هست و رفتنش از مرکز به شهری دورتر با فاصله مثلا صدها کیلومتر، بالاخره یه نوع تضحیه و فداکاری و انجام وظیفه و ادای تکلیف میخواد.
رفتن به اصفهان تنها تغییر یک مکان و رفتن از شهری به شهر دیگر نبود، بلکه حرکت برای ایجاد همدلی و شور و نشاط در حوزه علمیه اصفهان بود، برای گرد آوردن دوباره عاشقان، برای خواندن آیه ولایت. برای همین قدم در این راه گذاشت. سلام به موطن پدری که با گرمی و صمیمیت سلامش را پاسخ گفتند.
الحمدلله ما اومدیم برای خاطر حوزه، برای خاطر ولایت فقیه. ما اومدیم برای این که این جزر و مدها از بین بره. و روز اولم که صحبت کردم در مسجد حکیم همین بود که اگر من آمدم برای همینه که ولایت فقیه تقویت بشه. این حوزه که حوزه کهنی است، این حوزه که تضعیف شده، ضعیف شده، ما بتونیم یه حوزه نمونه درست بکنیم. و هیچ چیزی هم در نظرم نبود جز خدا، و این هم خیلی کار کرد. در این جزر و مدها من زحمت خیلی کشیدم، صدمه خیلی خوردم. به قول بزرگان این استقامت من البته از من نبود، از خدا، از حضرت ولی عز از جل الله تعالی فرجه و شریف. بالاخره موجب شد الان من از اصفهان راضی هستم.
احیای ده ها مؤسسه و مرکز دینی جدید در اصفهان و سرزندگی دوباره حوزه علمیه اصفهان، منابر پرشور، درس‌های تفسیر قرآن، حضور جوانان پرشور و طلبه‌های با انگیزه، همه از برکات حضور آیت الله حسین مظاهری بود که سختی راه را به شیرینی تبدیل می‌کردند. شیرینی قدم برداشتن در راه خدا و در مسیر ترویج احکام الهی.
انسانی که خوب میدانن، خوب تعقل میکنن و به خوبی هم بیان میکنن،
یه عالم جامع زحمت کش انقلابی.
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد در اصفهان. حضور ایشون پرخیر و برکت بود و بسان ستاره ای درخشید و نورافشانی میکن.
چتر لطفشون همه قشرها رو در بر گرفت.
فقیهی که بندگان خدا را با خدا انس میدهد.
عالم با عمل.
میگم برید ببینیدش. شنیدن هرگز مثل دیدن نیست. حسن خالی. اسمانی ها افتخار میکنند به وجود مبارکشون و باید هم بکنند.
باشد که شیرینی این برکات با حضور گرمابخش وجودشان